بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الهی انطقنی بالهدا و الهمن التقوا هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهر امیر المؤمنین حضرت سید الشهدا و حضرت موسی بن جعفر علیهم افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفر عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. هدیه به ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا شهدای اخیر شیعیان امیرالمؤمنین در طول تاریخ، در گذشتگان شما عزیزان، هر کس در طول تاریخ قدمی برداشت برای اهل بیت، قلمی زد، درهمی خرج کرد، قطره اشکی ریخت، ذره محبتی داشت، مجلس امام حسین رو گرم کرد، اون عالمانی که ما رو سر سفره اهل بیت آوردن، روزخونهایی که چشم ما رو به مصیبت سید الشهدا علیه السلام تر کردن، امام راحل، رهبر عظیم الشأن شهید و سلامتی همه شما عزیزان شیعیان امیرالمؤمنین، رزمندگان اسلام، رهبر معظم صلوات دیگری محبت. موضوع بحث زمینه‌های به وجود آمدن خوارج. جهت انتخاب بحث اینه که بعضی از اشتباهات و خطاها و ضررهای رفتاری خوارج در جامعه ما زمینه بروز داره، نه اینکه در جامعه ما خوارج وجود داره. بعضی از اشتباهات اونا در بعضی از ابعاد در جامعه ما وجود داره. هدف از این بحث اینه که گوینده و دوستانش که مباحث رو میشنون و فکر میکنن درسته، مراقبت کنیم که اون خطاها رو ما نداشته باشیم. هدف برچسب زدن به دیگران نیست که هیچ سودی نداره. شما به هر کسی بگی خوارج، اونم به شما میگه منافق یا میگه پدرته. هیچ سودی نداره. برچسب زنی بدترین کار ممکنه که رواج داره، البته متاسفانه لجن پراکنی در کشور ما متاسفانه در تنها حکومت شاید شرعی دنیا. حیف این ناشکری که اینجور لجن پراکنی و فضای کثیف سیاسی متاسفانه بین ما هست، علل مع الاسف شدید. به همین جهت ما فعلا داریم اون واقعه تاریخی رو واکاوی میکنیم که اون که خوب جا بیفته، یکی دو تا از اشتباهات اونا رو که ممکنه ما شبیهش رو انجام بدیم هم بهش بپردازیم و بعد اگه تونستیم فرصت شد به راه حلای اصلاحش بپردازیم. عرض شد محضر شما که خوارج یه افکاری داشتن که شبیهش رو قبل از اونها اقطاب فکریشون داشتن. روح اشتباه خوارج در یه رویکرد دوگانه است، یا جلو میزنن از دین و امام دین پیغمبر المتقدم و لهم مارق، یا رو برمیگردونن چون قبول ندارن، میگن این که به درد نمیخوره، این که دین نیست، میرن یه کار دیگه ای میکنن. در جامعه کبیره مثلا میگیم وراغ با انکم مارق، کسی که از شما رو برگردون. هر کسی یکی این دو کار رو بکنه لزوماً از اون خوارج نیست، بخش زیادشون اون خوارج. از زمان پیغمبر بودن کسانی که خیلی که ادعای دینداریشون میشد اینا از پیغمبر میخواستن عبور کنن، عدول کنن یا جلو بزنن. البته عرض کردیم اینایی که خیلی ادعاشون میشد اینجوری نبود که خیلی هم دیندار باشن. کمیت رفتارهای دینی اینا زیاد بود ولی اینا اصلا عبادت عملا نمی کردن. اگر نه کمیت عبادت ائمه هم فراوان بوده. بلا تشبیه کمیت عبادت مسلم ابن اوسجه هم فراوان بوده. حالا امامو بذاریم کنار یه سطح دیگری. کمیت عبادت زیاد باشه که خیلی خوبه به شرطی که عبادت باشه. عبادت باشه کمیش زیاد باشه خیلی هم خوبه. اینا اصلا عملا عبادت نمی کردن. اینا یه جوری دنیا پرست بودن. کمبودشون رو میخواستن جبران کنن. یه آدمی که سرخوردگی پیدا میکنه، مشکل روحی روانی داره، یا احساس ضعف نفس داره، یا اعتماد به نفس با ادبیات عرفی میگم نداره، یه چیزی میخواد بروز بده، هزاران میلیارد پول نداره، فوتبالیست تیم ملی نیست، هنر خاصی نداره، یکی از راهاش اینه که آدم ها دنیاشون با هم فرق میکنه، یکی دنیاش کلکسیون فندکه، یکی دنیاش کفتره، یکی دنیاش چیه؟ خوارج دنیاشون نمایش عبادتشون بود. خب شما رد میشدی خودت میریختی پرات میمون، میگفتی این عجب عبادتی، عجب عبادتی. شاید چون شیطان استاد تسویله، شاید این آدم خودش هم نمیفهمید داره اینطوری خودشو ورم میکنه، باد میکنه، اعجاب به نفس پیدا میکنه. گو حالم خوبه، حالم خوبه، الحمدلله نشاط عبادت داریم خدا رو شکر. این نفسشو میپرستید نه خدا رو، کیف میکرد. خب به چشم میاد دیگه، یه نفر توی مسجدی از 3 ساعت قبل از اذان مغرب بره تا 2 ساعت بعد از اذان مغرب به مرور انگوش نما میشه. حالا چیز اینجا البته عرض کنم که از خطاها در جامعه ما اینه که ما به راحتی، دیشب هم اشاره کردم، کسی که عباداتش فراوانه ممکنه نفی کنیم. آقا ما باید به مردم حسن ظن داشته باشیم. اگر یکی خیلی ظاهرا عبادت میکنه، ما که امام معصوم نیستیم باطنو ببینیم. بله اونو امام فکرمون قرار نمیدیم، ولی خب حسن ظن داریم دیگه، انشالله داره خدا رو عبادت میکنه دیگه، حسن ظن داریم. قرارم که نیست دینمونو بریم ازش بگیریم. یعنی ما در جایگاه قضاوت قرار نمیگیریم که بگیم ریاکار. به ما چه این حرفا؟ این حرفا به ما مربوط نیست. زیاد نماز میخونه، انشالله داره برای خدا میخونه، احترام میذاریم، متدینه، محترمه، به ما چه ربطی داره؟ یعنی ما قضاوت قرار نیست بکنیم. اما گاهی ممکنه امام معصوم قضاوت کنه، چون امام معصوم حقیقت رو میدونه، به یه جهاتی میبینه این آدم ممکنه بعدن یهو بشه قطب فکری یه عده و همه رو گمراه کنه، مجبور زیرابشو بزنه. در اعلام الدین این روایت، یه روزی کمیل و امیرالمومنین داشت میرفت. آقا کمیل ندید بدید نیست، امیرالمومنین رو دیده. کمیل عبادت سحر امیرالمومنین دیده، دید یه آقایی داره با یه صوت حزینی قرآن میخونه، دلش رفت. نه با امیرالمومنین مقایسش کنه، ولی به چشمش اومد. خیلی ها، حالا او با چه سوزی داشت قرآن میخوند، داشت گریه میکرد، حالی داشت. ما اگه تو حالت عادی کسی رو اینطوری ببینیم و طرف رو نفی کنیم، همون رفتار خوارج رو کردیم. به ما چه؟ ما التماس دا خوش به حالش، انشالله که همش برای خداست. ما اصلا وظیفمون حسن ظن به مردمه. بله دینمون رو از هر کسی نمیگیریم. هر کسی که اعمال ظاهریش بیشتره لزوما مرجع فکر ما نیست، اما حسن ظن داریم ما مردم، به ما چه ربطی داره؟ آقا کمیل اینو دیدی چی هم نگفت، داشت به حضرت میگو عجب چیزی بودین. حضرت فرمود که میبینی اینو اینطوری داره عبادت میکنه، قرآن میخونه. یه جایی داریم هم از پیغمبر هست که اینا یه جوری روزه میگیرن، 353 روز از سال روزه است، این لبا ترک خورده است، شما تکیده است، پای چشمش گود افتاده. خب حالت عادی، وظیفه ما هم حسن ظنه، طرف خیلی عابده دیگه، منتها یه نفر اگر دو رکعت عبادت کرده باشه کل نور پیدا میکنه. یکی از ویژگی‌های خوارج این بود که هرچی بیشتر عبادت میکنن خوی اینا وحشیتر بود، تند خوتر بودن، مردم رو تحقیر میکردن، مردم رو نفی میکردن، تفتیش عقیده میکردن. این از اون چیزهاییست که تو جامعه ما فراوانه. روزانه گاهی تا 100 تا پیام میاد با ساده. در فلان چیز نظرت چیه؟ به تو چه نظر من چیه؟ فلان جا به چه کسی رأی دادی؟ تو چی کار داری؟ حتی مثلا من اخیراً دیدم بعضی از این تریبون‌های شبانه طرف عقده‌ای بدبخت رفته میگه که آی مردم شما به فلان کس رأی دادین، به بهمان کس رأی ندادین، ما فلان شدیم. یعنی وسط این همه ماجرا و جنگ با ابرقدرت بدبختو داری کاسبی برای انتخابات آیندت میکنی؟ خاک بر سرت کن. آقا مردم وظیفه‌شون این بوده برن رأی بدن، بررسی کنن، یه تشخیصی دادن. تو چی کاره ای؟ تو خدایی مگه قضاوت میکنی؟ از کجا معلوم به اونی که تو فکر میکنی رأی میدادن وضع بدتر نمیشد؟ خدایی مگه؟ مگه عاقبت میبینی؟ مگه پشت دیوار میبینی؟ اتفاقا اونی که این حرفو میزنه، بعضی از اینا که خیلی ادعای عقلم دارن، یک خطاهای فاحشی تو زندگیشون کردن که حالا بقیه چون بنا بر سکوته نمیخوان حرف بزنن. چیکار داری مردمو؟ مدل خوارج اینه. اول تفتیش عقیده، بعد توبیخ، بعد ملامت. آقا مؤمن مشغول به عیوب خودشه، چی کار داری به مردم؟ الحمدلله ماشاءالله خودت گنجینه و موزه همه عیوبی مثل من میمونی، چی کار داری؟ برو خود من و تو بریم خودمونو درست کنیم. چی کار داریم به این حرفا؟ چی کار داریم به مردم ور بریم ملامت کنیم؟ این روحیه اونا بود. یعنی هرچی عبادت میکنه ورم میکنه، بعد دیگران رو چارپا میبینه، بعد برای دیگران میخواد وظیفه تعیین کنه، بعد تفتیش میکنه چرا اینجوری فکر میکنی، چرا اونجوری نیستی. صبح تا شب مخ مردم رو میخواد بخوره، دائم میخواد حرف بزنه، دائم داره مناظره میکنه، دائم داره مجادله میکنه، همش راجع به یه چیزی بحث میکنه. یعنی این بحث از این بحث مثل بعضی سیگاری ها که از این سیگار به اون سیگار، این از این جدال به اون جدال، اون مناظره به این مباحثه دائما. این اصلا روحش تشنه است، مثل کویر. هی به من توجه کنید، انظرونی انطور خود من خود نگاه کنید. گاهی ممکنه خوش هم متوجه نشه، قربتن لله یقه پاره میکنه، گلوشو جر میده، صداش همش گرفته از بس بحث کرده، فکرم میکنه قربتن لله و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنه کار خوب میکنه در حالی که کار خوب نمیکنه. جلوتر عرض میکنم چرا؟ چون آقا تو هیچ شباهتی به رفتار اهل بیت نداره رفتارت. شما هرگز پیدا نمی کنید ائمه را که با مردم عصرشون که بعضا گناهکارم بودن اینجوری تندی کرده باشن. مورد پیدا نمی کنید اهل بیت کسی رو ملامت، اهل بیت که معصوم بودن، خودشون خطا نداشتن، اصلا نداریم بود، خطا نمی کردن، گناه نمی کردن. اما کجا دیده شده کسی بره پیش امام و امام ملامت کنه؟ برعکس گزارش نداریم پیش امام کسی رفته سختش شده باشه. آدم پیش یه آدمی بره که سطحش خیلی بالاتر از ماست تو یه رشته ای، آدم مهذب کنارو فکر کنه وقتشو گرفته. ما گاهی پیش استادی میخواستیم بریم سوال بپرسیم، مثلا بچه تر از الان که بودیم، صد بار آقا ببخشید وقت شما رو گرفتم. ولی استاد خیلی هم متواضع بود، سر به زیر بود، ولی آدم از خاطر تفاوت معنادار علمی بین من و اون استاد همه شدم دست و پاشو جمع میکرد زودتر سوالو بپرسم برم وقتش تلف نشه. نسبت به اهل خب اون دست خودش نبود، اون آدم بود، اتفاقا خیلی هم خوش اخلاق بود، با روی بازم جواب میداد. ما ولی معذب میشدیم. هیچ کس من یادم نمیاد بگن محضر امامی رسیدیم و معذب شدیم. با اینکه حسن همه علمای عالم رو هم جمع کنی، به قول این ریاضی ها یه سیگما بذاری همه علما رو بریزی توش، همه کفش ائمه هم نیستن تو علم. ولی پیش امام که میرفتی نمیگفت دیشب این کارو کردی، مگر یه جایی که میخواست هدایت کنه کسی رو. بنابر ملامت نبود، بنابر گندگی کردن نبود، افتادگی بود همش. اینا دائما از قبل یاد گرفته بودن بحث کنن، دائم از روزگار خلیفه دوم به این طرف همیشه اینطور بود، تفتیش عقیده، تندخویی. شبا بریم خونه مردم رو چک کنیم، چراغ قوه دستمون بگیریم ببینیم کجا کیو میشه رو کرد علنیش کرد و فکر میکرد داره کار دینی میکنه، دفاع از دین میکنه، در حالی که بیدینی داشت میکرد، بذر نفاق میکاشت. اینا روی کمبودایی که داشتن همش عبادت نشون میدادن، اما اصل رو نداشتن، اصل رو نداشتن. نه که حافظ قرآنم بودن، یه ظاهر آیات رو حفظ بودن، خیال میکنن فقهای امتن، زود حکم صادر میکردن. مثلا اگر کسی گناه کنه، من یه مثالی عرض کنم، اگر کسی مثلا خدای نکرده دزدی کنه، یه گناه مالی داشته باشه، این تو باطنش یعنی این که رزاقیت خدا رو درست ایمان نداره دیگه، که فهم میکنه اگر طریق باطلی باید پول در بیار. هر گناهی توش کفر باطنی هست، یعنی یه قدری معنای کفرم در فاطمیه مفصل بحث کردیم، یه ندید گرفتن خدا هست، ولی به این که در دنیا کافر نمیگن. کافر کسی است که شهادتین را رد کنه یا کاری کنه که این شهادتین رد بشه. اما هر آدمی گناه میکنه، ما اصلا اگر قرار بر این بود که با گناه کافر بشیم، اصلا ما جامعه ایمانی نداشتیم، خلاص. اون 14 معصوم و نهایت تعداد اندکی قمر بنی هاشم و مثلا سلمان و اینا ملحق شده باشن توی سطح دیگری به اهل بیت، که آدم نبود، که جامعه ایمانی وجود نداشت. اینا چون میگفتن خب من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون، کسی که به حکم خدا تن نده کافره، بعد خب کسی که خلاف حکم خدا عمل کرده به حکم خدا تن نده پس کافره، چون سوادم نداشتن. خب بابا همین آیه دو جور دیگه هم اومده، من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون، هم هست. چرا کافرون رو میگیری فاسقون رو نمیگیری؟ معناش چیه؟ لذا اینا به هر گناهی که میرسیدن طرف حکم کفر صادر میکردن، بعدم بگیریم بکشیمش. مثلا یه وقتی امیرالمومنین به اینا فرمود سلام الله علیه که بابا مگه زمان پیغمبر دزد و پیغمبر حد نزد؟ خب شما یه جا رو بگیری صد جا رو رها کنی فاجعه میشه. برای چی گفته برید معصوم پیغمبر رو ببینید؟ که این آیاتی که میخونی یه معنایی نفهمی که خلاف پیغمبر بفهمی. امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود مگه پیغمبر زمان خودش دزد نبود؟ مگه حد نزد؟ بعد اینا رو تو قبرستون مسلمین دفن کرد یا قبرستون کفار؟ اینا رو گرفت بعدش اعدام کرد کشت؟ یا نه اینا به مرگ طبیعی ازشون دنیا رفتن؟ خب یا پیغمبر رو قبول نداری که پیغمبر بلد نبوده یا غلط رفته، من میفهمم که این واضح کفر رسمی، یا خب معلومه تو نفهمیدی، تو که میگم این اون خوارج، به شما جسارت نمی کن. اینا چون یه جا رو فهم گرفته بودن باقی رو رها میکردن. زیری رو بیزنات بدین، مثلا یه نمونه اینه، اون چیز خیلی ممنون، اون چیزی که اصل دینه بین مسلمین هم شک نیست، مثلا پیغمبر فرمود من کنت مولاه فعلی مولاه، این که تقریبا شک نیست این از پیغمبره، توجه فرمودین تقریبا که میگم یعنی بین همه طوائف مسلم، اگر اختلافه در معناشه، درست شو؟ کف معنایش چیه؟ یعنی با امیرالمومنین باید دوست باشه دیگه، نه جنگه، درسته؟ کف معنایی که ادعا میکنه اینا امامت رو ولش کنی، وجوب نصرت رو ولش کنید، کف معناییش این که دوست بداره، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، درست؟ اینا رو فهم غلطی که از دستگاه خلافت یاد گرفته بودن نگاه کنید چی میگفتن. یه روز اومدن، خب این خوارج نوعا تو کوفه بودن و بصره بودن، یمنی بودن، ایناش گذشت، اومدن به یاران امیرالمومنین گفتن استبقتم انتم و اهل الشام الى الكفر كفرسيرهان، شما یاران امیرالمومنین و یاران معاویه بر سر دویدن و جهیدن و تاختن به سمت کفر با هم مسابقه از سواری گذاشتید، یعنی اینجوری که اید مسابقه میرن لحظه به لحظه شما با یاران معاویه در کفر دارید از هم سبقت میگیرید. چرا؟ چون من عبد کسی که ببخشید من اطاع، کسی که اطاعت کند مطلق کسی را فقط عبده، او را عبادت کرد. این یعنی چی؟ یعنی که شما اینجا منبر نشستید حرفای منو گوش میدید. چجوری گوش میدید؟ گوش میدید به نسبت اون عقاید قطعی و آنچه مرجع شما میفرماد. اگه حرفای من مطابق بود میپذیری، اگه مخالف بود من اینجا میاری پایین. هرچی من بگم شما گوش نمیدید. اگه اینجا امیرالمومنین نشسته بود یه جور گوش میکردید، من حرف بزنم یه جور دیگه گوش میکنید. اگر به من همون جوری گوش بدید که به امیرالمومنین، واضحه که باطله. شما اصلا حق نداری از کسی غیر معصوم اینطوری اطاعت محض کنی. از معصوم چرا میتونی؟ چون معصوم قولش قول خداست، چون معصوم حرفش حرف خداست، معصوم اخبار از جانب خدا میکنه. کاشانی ماشانی که اینجوری نیست، نه خودش مدعیه نه شما انقدر الحمدلله حواستون پرت نیست. لذا نگاه میکنی حرفاش مجموعاً با اون قطعیات جور در میاد، میپذیری؟ اگر نه نمیپذیری. این حرف حرف درستیه دیگه، منتها اینا این اطاعت محض و توسعه دادن که نگاه کن، یعنی اصل حرف درسته، مثل اون ماجرا که گناه کردن توش کفر باطنیه درسته، توسعهش کار گیجی اینا بود. چرا شما با یاران معاویه هر دو به سمت جهنم دارید، به سمت کفر دارید میتازید؟ چون با یا اهل الشام معاویت علا ما احب و کرهو، یاران معاویه چه دوست داشته باشن چه بدشون بیاد مطیع محض معاویه. اینجا درسته، کسی حق نداره مطیع محض معاویه. مطیع محض من حق ندارید. شأن من انصافا خدا وکیلی عجله بلا تشبیه بلا نسبه. معلومه که کسی بره مطلق سراغ معاویه اشتباهه. اما ببینید ادامه دادن، و بایعتم انتم علیاً الا انکم اولیاء و من والا و اعدا و من آدا. نسبت به علی هم همینجور، هر کسی را علی دوست بداره شما دوست میدارید، و هر کسی را علی دشمن بداره شما دشمن میدارید، پس شما کافرید. دقت فرمودید؟ یعنی یه حرف درستی رو میگیره چون دانش نداره، و از طرفی چون تکبر داره سراغ کسی نمیره، احتمال خطاب خودش نمیده، عمیق درس نمیخونه، پای درس کسی نمیره، ورم کرده خودش. با یک جمله یه حکمی صادر میکنه که صدها آیه و روایت رو نقض میکنه. بدترین گناه اینه که شما به خدا دروغ نسبت بدی. چون شما وقتی میگی کافر داری حکم خدا رو میگی دیگه، میگی خدا شما رو کافر میدونه، داری به خدا دروغ میبندی وقتی به این شیعیان میگی شما کافرید. توجه کردین؟ من سوال کنم ببینید چقدر گیج بودن. اگر کسی پیغمبر را اطاعت محض کنه که قرآن دستور داده کافره، خوارج اونو نمیتونستن بگن، نمیگفتن. پس آقا اطاعت محض غیر الله یه شرط داره. اطاعت محض، بله، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. شما نمیتونی از یه آدم اطاعت کنی اون جایی که خلاف دستور خداست، قربت الله نمیتونی بگی. آیا پیغمبر رو ما مطلق اطاعت کنیم کافریم؟ نه دیگه، پیغمبر پارتی بازیه که کافر نیستیم. خدا مثلا میگه این چون عزیز دردونم عشقمه، این یکیش اب نداره. مثلا خدا ان الله لا یامر بالسوء والفحشاء، خدا که از شرک خوشش نمیاد که پارتی بازی کنه. نه خیر، چون پیغمبر اصلا امر و نهی نداره جز آنچه خدا فرموده. قول پیغمبر قول خداست، ما ينطق عن الهوى. درست؟ خب این پارتی بازیه پیغمبر اینطوریه؟ نه، حضرت ابراهیم هم اینطوریه، نه امیرالمومنین هم اینطوریه، نه صدیقه طارم اینطوریه. درست؟ اینها یه جا رو میگرفتن. این خیلی در جامعه ما تکرار میشه، آره بعدن از تقیه در اومدم مثال میزنم. یه چیزی رو میگیره، اون یه چیزه بد نی، اینقدر توسعه میده، آقا اینقدر بکش که پاره نشه دیگه، اینقدر کشش میده که 100 تا چیز توش قرار میگیره. یعنی با یه حکم درست 100 تا حکم غلط میکنه. کجا ما دیدیم پیغمبر کسی رو تفتیش کنه، دائما زیر و رو کنه؟ بعضی نقلا داره منافقین بعضی هاشون تک و توک میخواستن توبه کنن ایمان بیارن، میادن پیش پیغمبر میگن بگم دیشب با کیم، میگن نه فرصت توبه او رو برای چی میگیری؟ خب بگی که من باید باش برخورد کنم. چی کار داری که هی آدما رو آرشیو میکنه و دائما به آدما نمره میده؟ کی به خودت نمره داده؟ از کجا فهمیدی نمرت چنده؟ کی همچین تضمینی داده که کاشانی نمرت چنده؟ از کجا میدونی؟ واقعا اونایی که معصوم بودن اهل بیت علیهم صلوات الله شب تا صبح زار میزدن آه من قلت زاد و طول طریق، میگفتن تو چطور به خودت اجازه میدی خودتو بر حق محض ببینی و دائما دیگرانو تخطئه کنی؟ هیچکی نمیفهمه جز من، هیچکی خدمت نمیکنه جز من، هیچکی بلد نیست جز من. این روح کبریست که وجود داره. اینی که عرض کردم شاید دیشب یا اینا گفتم الان میگم که مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماد عمل به این رساله مثل خوردن گوشت مرده در بیابان در اضطرار در زمان غیبت امام زمان. تقوای این مرد، انصاف این مرد، تواضع این مرد و واقع بینی این مرد رو نشون میده. راست داره میگه، میگه اصلا من قابل قیاس با امام زمان نیستم که. حالا چون دستتون نمیرسه میدونیم یقینا احکامی هست، فعلا مجبوریم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه 20 جلد تفسیر المیزان نوشته، این همه زحمت کشیده، اصلا یه بابی باز کرده در مباحث تفسیر، حالا کار ندارم. اول جلد اولش تو مقدمه قریب به این مضمون، خیلی سال پیش دیدم مضمون رو درست دارم نقل میکنم ولی کلمات مال منه، میگه من به خدا پناه میبرم که این کلماتمو بگم معنای آیات خداست، به خدا نسبت بدم. من بعد از تلاشی که کردم اینجوری فهمیدم و من مجبورم به آنچه فهمیدم با تلاشم که خب مجتهدم هست تا بفهمم نظرم عوض بشه، تا بفهمم نظرم عوض بشه، تا بفهمم متوجه بشم اصلاحش کنم. قرار بر این نیست که من حرف خدا به خدا نسبت بدم که شما مخالفت با من کردی با الله مخالفت کردی، نه با من مخالفت کردی. چه بسیار مرجع بزرگواری که حکم صادر کرده با همه تقواش، با همه تلاشش، با همه جلسات استفتاییه، با حلقه شاگردان برجستهش که حکم خدا اینه، فکر کرده اینه، پس فردا یه عالمی باش بحث کرده یا یه چیزی گفته این دیده من اینجا رو اشتباه کردم. آدمه دیگه معصوم که نیست، مجتهده، معصوم که نیست که حکم خدا رو مستقیم بگه، نظرش عوض شده. بد نیست یه وقت مرجع ما نظرش عوض بشه، نه خیر، آقا تقوای اوه، وایس رو حرف غلطش بده. بله اگر بیمبالاتی کرده بود، الکی تسرع داشت، زود گستاخ بود، زود الکی به خدا نسبت میداد، که اصلا مجتهد نبود. نه بابا، اونی که خیلی دقیقه، خیلی تلاش کرده، همه مسیر اجتهاد رو درست رفته، ولی آدمه. یا یه نفر میاد یه مسئله رو متفتن شده، به ذهنش رسیده، یه نکته، یه حفره، یه خطا، این نفهمیده بود، میگه نگاه میکنه میگه درسته، انصاف اینه بپذیره و میپذیره، نپذیره که اصلا به در آدم نیست، چه برسه به مجتهد. اون چیزی که نبود، شما نگاه میکنی میبینی هر استدلالی میکنی طرف فرار میکنه از موضوع، از یه زاویه دیگه میخواد وارد بشه. این یکی از روحیات خوارج، یعنی راجع به یه موضوع خاص داریم صحبت میکنیم، البته حالا هر کسی این کارو کنه از خوارج نیست، این جزء روحیات رایج خوارجه. راجع به یه موضوعی داری گفتگو میکنی، این موضوع که روشن میشه، این اگر اعتراف کنه اون کبر درونیش میشکنه. عالم چون عقلش میرسه عالمه، میدونه، هر عالمی میدونه ندونسته هاش صدها میلیارد برابر دونسته هاش. این یه دونم رو همه اون ندونسته ها گیج نباشه، طرف کاری نداره که اینو نمیدونم، این همه نمیدونم، یکی هم نمیدونم. کلن ما وقتی به یکی میگیم عالم، خدا فهم و ما اوتی تو من العلم الا قلیلا، هر کسی یه نوع خود علم داره میشه عالم، لذا ندونستهاش بیشتره. عالم اگر عالم باشه طبق فرمایش امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه، خشیتش تواضعش بیشتره. عالم وقتی عالم باشه میفهمه از اون عالمتر زیاده، میفهمه نباید گندگی کرد، میفهمه ما کفش معصومین هم نیستیم بلکه کفش سلمان هم نیستیم. گندگیه چی آقا؟ اما اونی که کبر درونی داره هیچی هم اتفاقا بلد نیست، پاک پاک الحمدلله، او میبینه اگه بگه اینجا رو نمیدونم، بگه اینجا رو نمیدونم میشکنه. طرف هی خطا میگفت، حالا واضح حرف نمیزنم، وقتی بهش اشکال میکردن بعضی علما میگفت فلانی هم قبلا گفته، خب فلانی هم غلط کرده گفت، چرا شریک جرم میخوای پیدا کنی؟ اگه خطاست بگو ببخشید، چرا شریک جرم پیدا میکنی برای خودت؟ اون یکی هم بی خود کرده گفت. انگار بگن دو دوتا بگه سه تا، بگن ای خاک به سرم دو دوتا سه تا بگه ایشون هم گفته. خب حالا این چه جوابی شد؟ خب هر دو تون اشتباه کرد. این چون نمیخواد بگه من اشتباه کردم، آسمون رو به ریسمون میبافه، زمین و زمون رو به هم میرزه که نگه منش. چرا؟ چون کبر درونیش اجازه، چون میدونه، فکر میکنه اگر بگه اشتباه کردم فرو ریخته. لذا باهاش مناظره سیاسی کنی، جمله اول به دوم فریاد خشن، سه گرما تو همه و شما خدا رو بیاری پایین، خلاصه این کوتاه نمیاد. بحث علمی هم کنی همینطور. اصلا بعضی ها اینجوری هم مثلا میگی این پارچه چقدر قشنگه، میگه نه قشنگه، یه نه داره توش. بالاخره بالاخره باید معلوم بشه من همچین دنبال روی تو که نیستم، یه نه همیشه داره. بالاخره من از یه زاویه دیگری میبینم. این روحیه مغز فکر خوارج بود و چون با این روحیه نمیتونی شما زیر بار یک کسی مثل امیرالمومنین بری که اصلا با او قابل قیاس نیست. چرا نسبت به خلفا علاقه داشتن؟ چون میدونستن خلفا چیزی بلد نیست. توجه میکنی؟ همچنین تفسیر آیاتی از حضرات اجلاء خلفا نرسیده که اینو بخوان به اون هی ارجاع بدن، افاضاتی نفرمودن، کلمات دورباری خلاصه بیان نکردن. این خیالش راحت بود، ما پشت اوییم، تو اون چیزی نداره که، این باز به خودش میرسید. یعنی توجه میکنی؟ شرطی اضافه نمیشد. اما اگه قرار بود برن زیر بار امیرالمومنین، اون وقت باید دائم خودشون رو با او چک میکردن، گندگی نمیشد که. لذا جالبه عبادت که میکردن، هم معصومین هم مالک اشتر نقل شده، گفتن این حال کم بودشونه، میخوان خودشون نشون بدن، میگه اه سجده هاش زیاد. توی جنگ میزدن به خط، خیلی ظاهرش نترس بودن. اهل بیت فرمودن اینا متحورن، شجاع نیستن. متحور و شجاع فرقش چیه؟ شجاع عاقله. امیر المومنین که مثلش تاریخ ندیده در شجاعت، سپر دستش میگرفت. اینجوری نبود که سپر بنزه، حالا یه خاطره اول تعریف کنم فداش بشم. هو السیف و سیف الله فی کل مشهد. مردم تو جنگ رو میدیدن فکر میکردن این شمشیر دست خداه، داره میره و میاد. در یه نقلی میگه دیدم طرف سر تا پاش آهنه و امیرالمومنین سلام الله علیه با یه لا پیرنی که آستیناش هم بالا بود، بی سپر و زره رفت سراغ طرف. حضرت خیلی حیرت انگیز بود جنگیدنش فداش بشه، ندیده تاریخ به خودش. خدا روزی کنه ما همونجور دیدید یه جای آهنگ درخواستی، ما امیدواریم انشالله پهنه قیامت که بعضی از مجرمین و خدا مجازات کرد، قبل از وارد شدن به بهشت ما یه چند تا تصویر درخواستی، یکیش اون دل خیبر رو که کنده امیرالمومنین رو ما ببینیم، عمرو بن عبدود رو که زمین زده رو ما ببینیم. یه اتفاقاتی افتاده در تاریخ، ما ندید بدیدیم، ما بیچاره ایم دیگه، ندیدیم که امیرالمومنین سلام الله علیه عجیب می جنگید. اما همین امیرالمومنین سپر دستش می گرفت، زره می بست. گفتن چرا زره پشت نداره؟ فرمود برای اینکه هیچ وقت دشمن به پشت من نمیره، مگر اینکه افتاده باشه. زنده کسی پشت سر من نرفته. توجه میکنی؟ یعنی شجاعه، نه متحوره. سپر دستش میگیره، زره تنش میکنه. بله، مثلا آقا چرا این اسب اصلا شأن شما نی، قد قاتلم نی. فرمود برای اینکه من قرار نیست از کسی فرار کنم، اسبو میخوان برای فرار که من از کسی فرار نمی کنم، یا برای تعقیب فراری که من فراری رو دنبال نمی کنم بکشم. لذا من اسب تیز رو لازم ندارم اصلا. اما همین سپر دستش می گرفت. خوارج گاهی کارهای دیوانوار می کردن. مثال بزنم بعد عبارت رو بگم. مثلا معاویه با همه بیچارگیش قد اینا گیج نبود، چون معاویه پول مول زیاد داشت، لازم نبود فیگور شجاعت بگیره. لذا وقتی امیرالمومنین در صفین میگه بیا با هم بجنگیم، میگه عمرن نمیام. هر چی میخوای فکر کنی، هر چی میخوان بگن بگن، من اون چارپای عزیز مغزمو گاز گرفته که بیام وایسم جلوی تو. نمیکنم، نمیجنگم. حضرت چند بار فرمود بابا این هم آدم کشته میشن، تو که فهم میکنی به حقی، خب بیا با هم دو تایی میجنگیم، تکلیف معلوم میشه، خیلی ارزون تموم میشه. حتی یه روز امروز بهش گفت خوب میگه، گفت فلان فلان شده، تو میخوای خلیفه بشی بعد من میخوای منو به کشتن بدی. کانت ضربات و هو وطرا، علی به کسی یه ضربه بیشتر نزده. و این معاویه با همه فلان فلان شده بودنش در افکارش نیاز نداشت شجاعت نشون بده، خب میدونست که نیست. رضا امیرالمومنین او رو که دعوت میکرد نمیومد به جنگ. عبیدالله ابن عمر میدونی 4-5 نفر بعد از اینکه باباش کشته شد از ایرانیان کشت و فرار کرد، چون زمان حکومت آغاز و حکومت امیرالمومنین حضرت فرمود اینو بگیرم قصاصش میکنه، چون 4-5 تا مسلمانو کشت به جرم اینکه یه ایرانی بابای منو کشته. و اینا رو برای چی کشتی؟ حضرت فرمود به حکومت رسید، فرمود اینو قصاصش میکنه، فرار کرد پیش معاویه. در صفین آمد، همی اومد تو میدون، محمد ابن حنفیه رو به جنگ دعوت میکن. یه دو سه بار حضرت چی نگفت، دید این شلوغ پلوغ میکنه، حضرت رفت تو میدون. این انقدر عقب عقب رفت از ته لشکرشون رفت بیرون، یعنی با همه ی گیجیش میدونست جلو امیرالمومنین نباید وایس. دقت میکنه، در جمل امیرالمومنین رفت میدان، با شتر رفت، یعنی نمیخواست به جنگه. فرمود عینه زبیر، عایشه و خواهرش که همسر زبیر بود و اینا، زار زار شروع کردن گریه کردن. گفتن چرا گریه می‌کنی؟ گفتن زبیر مرد. یعنی تا حالا نشده علی کسی رو صدا کنه برن تو میدون بعد طرف سالم برگرده. لذا میفهمیدن مقابلش نمی‌دونه. طلحه مقابل امیرالمومنین نجنگید، زبیر مقابل امیرالمومنین نجنگید. عبدالله ابن زبیر فرار کرد، تو بعضی نقلا شلوار از پاش افتاد. یه فهرست بلند بالایی از کسانی که کمربندشون چل شده مقابلا، همین گفتن آبرون بره بهتر از این که به قطعات مساوی تقسیم بشه. خب توقع این خوارج که رزمنده های معروفی نبودن، اما سلحشورانه می جنگیدن. اینا هر کدوم می اومدن میدون تو جنگ نهروان، گفتن عین علی. خب بیاد که تموم کارت. یکیشون گفت عینه علی افتاد، حضرت فرمود اینجاست، یعنی من بیام اینجا تو نیستی دیگه. که چرا این کارو میکردن؟ در روانشناسیشون تو روایت ما گفتن چون خیلی ترسو بودن. میگه آقا ایتی میترسی برو. اینا میخواستن به ترسشون غلبه کنن، به وحشیگری میزدن. طرف یه جایی گیر میکنه، نعره میزنه، حمله میکنه، از بس ترسیده. اینا شجاع نبودن که. رفتار اینا رو باید دید، یعنی نوع حملش در یه نقطه وقتی نگاه میکنه از شدت ترسشه، میترسه فاش بشه شخصیتش، ضعفش، حمله میکنه بلا تشبیه به همه چی از همه جهت. یه گربه رو زیر پله گیر بیاری، اولش عقب عقب میره، وقت احساس کنه که داره محاصره میشه حمله میکنه، از ترسشه که حمله میکنه نه از شجاعتش. یعنی یه نفر از شجاعتش میزنه به دل میدون، یه نفر از ترسش. از طرفی بد بود بزنه به دل میدون، نزنه به دل میدون، بیا بقیه میگن حاج آقای که فقیه عالم ربانی دیشب اینجوری قرآن میخون، شلوار پاش این دیگه زشته براش. لذا مجبور بودن بروز شدید داشته باشن. خب وقت گذشت، رو کمربند هم راست یه نقطه بذاریم فعلا تا بعدا عرض کنم. یه خطی ماجرای خوارج اینه، تظاهر به دینداری. شما یه مرغی رو توی مرینیت میکنن توی موادی، سه روز شما توی یه موادی بخوابونی، بعد در بیاری بیرون ببینن رنگش عوض شده نه طعمش. دینداری قرار آدمو تغییر بده. اون امیرالمومنین که اونجور عبادت میکرد نهایت لطافت هم بود. دینداری رو آدم اثر باید بذاره. این که آدم هی عبادت بیشتر کنه رفتارش مردم وحشیانه تر بشه، این معنی دیندار نیست. اصلا نمازه نماز نیست، عبادت عبادت نیست، با هیچکی نمیتونه سر کنه. همه دستش ناراضی هن، همه دستش فرار میکنه، چون همهش گیر میده به همه. این یه طرف. شما بیاید این طرف نگاه کنید تو ماجرای کربلا، شما ببینید چه صحنه‌هایی میبینید از کسانی که در نور اهل بیت نفس کشیدن. حالا ما به عنوان کسانی که عقب موندیم و نبودیم کربلا، تو همین جنگ اخیرم ما توفیق شهادت نداشتیم، با امید اینکه انشالله امام زمان سلام الله علیه ما رو یه نگاهی بکنه، یک دو تاشو اشاره میکنم امشب تا ببینم دلم میره کجا برا روزه. اونی که تو کنار خورشید ولایت قرار گرفته هیچ وقت طلبکار نیست، برخلاف اون. همش شما یک بار پیدا کنید در ادعیه اهل بیت طلبکاری از خدا. ائمه با اینکه انصافاً جا داره خدا طلبکاری کنه، درسته؟ خطا نکرده هیچ وقت که. جا داره عامیانه عرفی حرف میزنه، اینا جا نداره، این جاداش میگردن. جا نداره کسی از خدا طلبکار باشه، بر همین هم نبود. حالا خود امام که امامه، شما نگاه میکنی اصلا ببینید چه صحنه‌ایه. خدا روزی کنه، حضرت میخواست نماز بخونه، نماز خوف، کینو دعا کرده بود که یو قسمت و روزی این شد. سعید ابن عبدالله حنفی قرار شد امامو حفاظت کنه که امام نماز بخونه. با شمشیر و سپر وایساد، هرچی میومد میزد. اونایی هم که با شمشیر و سپر نمیتونست بزنه با سر و صورت و بدنش میگرف. تیربارون شد تا این دو رکعت نماز آقا تمام شد. دیگه خودشو نگه داشته بود، نیزه رو تو زمین شاید نگر که فرو کرده بود، مثل عصا نگر داشته بود. آقا که سلام داد افتاد، چون کنار نور امامه خیلی جای گندگی داره دیگه. یعنی آدم یه بار قرار باشه یه تیری سمت امام بیاد آدم سپر کنه، تا آخر عمرش بگن خاطره بگو اینو تعریف میکنه. تا زمین افتاد گفت علیکم السلام یا ابا عبدالله اوفیتو. آقا بیشتر از این از دستم بر نیمد، بیشتر بر نیمد. کنار امام که باشه رفتارش مثل اونا نیست دیگه. از این زیباتر جذابتر این اتفاقی که دو تا برادر اومدن یا دو تا پسرمون، هیچکی نمیدونه اینا کیان. بعضی از کتب تقریبا متأخر گفتن اسمشون عبدالله و عبیدالله است، شاید نمیدونیم کیان. مجهولون فی الارض معروفون فی السما. معروفون فی الارض به درد نمیخوره که. مردم اون اختاپوس هم که جام جهانی میگفتن تو آب پیشبینی میکنه و پیشگویی میکنه رو میشناختن. مردم آدمو بشناسن بشه دردی میخوره که ما بدویم که مردم ما رو بشناسن. مردم چه میدونن باطن ما چیه که حالا ما رو بشناسن؟ چه میدونن من با زن و بچم، حالا خودمو میگم که به شما جسارت نباشه، من با همسایه ها، من با پدر مادرم، من با رفقا، من نسبت به دین چی کارم که؟ معروفون فی السما خوبه که اونا اگر بشناسن بی جهت نمیشناسن، رو علم میشناسن. ما اصلا نمیدونیم اینا کیان. اینا آمدن محضر حضرت، آقا ما بریم میدان. خب سید الشهدا که اجازه نمیده کسی الکی بره میدان، بعد انتخاب کنه. بی خودیه مگه کسی بره تو کربلا بشه سپر سید الشهدا؟ اینا بالاخره یه قدری عجز و لابه کردن، التماس کردن، حضرت قبول کرد. حضرت که قبول کرد آماده شدن، لباس آماده شدن، برن میدان، شروع کردن گری کردن. حضرت اولش زخم میگرفت تا حدی که اینا استحقاق پیدا کنن میدان برن، بعدش دیگه با اینا نرمی میکرد. اینا که گریه کردن فهمون چرا گریه میکنی؟ جدم آغوشش رو باز کرده شما رو بغل کنه، چرا گریه میکنی؟ گفتن نه آقا، ما برای جونمون گریه نمیکنیم، ما یه جون داریم فدای تو میکنیم، اما بعد ما دخترات چی میشن؟ من گریه میکنم که یه جون دارم، گریه میکنم از این که نمیتونم از تو دفاع کنم، با یه جون نمیتونم از تو حفاظت کنم. شما نگاه کنید، این مسیر اهل بیت، اونی که جونش دیگه بالاتر از جون که کسی نداره، جونشو داره میده، بدهکار، گریه حسرت میخوره. اون یکی اومدن به حضرت خبر دادن آقا دشمن داره هزار هزار زیاد میشه، ان نیروهای شما یکی یکی هم نمیاد، اما محمد ابن بشیر بچهشو گرفتن در مرز کفار و این میتونسته بره پول بده بچه رو آزاد کنه، نرفته. حضرت همون بگید بیا، محمد پسرت اسیر شده دست کفار. گفت بله آقا. روحیه مؤمن همیشه بدهکار به مردمه، بدهکار به جامعه ایمانیه، بدهکار به اهل بیت، بدهکار به خداست، احساس طلبکاری نمیکنه. آقا فرمود که پسرتو گرفتن؟ گفت بله. فرمود این 1000 سکه طلا و اینم لباس فاخر قیمتی، اینو ببری بچه رو آزاد میکنن. گفت اکلت نسبا حیان، گرگای بیابون زنده زنده منو پاره پاره کنن، انفارق توک، من برم بچه‌مو آزاد کنم، دخترای تو اینجان، من برم بچه‌مو آزاد کنم. حضرت دید حیفه که این نباشه تو کربلا، فهمون باشه تو نرو، ولی به بعضی از دوستانت بگو این پولو بگیرن برن پسرتو آزاد کنن. خدای کریم و وفی رو ببینید، یه اتفاقی توی بیابونی تو کربلا افتاد. اینام که امام معصوم نیستن، خدا نسبت به بنده هاش که بنده باشن، بدهکار او بدونن خودشونو، هم غیور هم با وفا وفیه، نذاشته اینا گم بشن. 1400 سال گذشته ما به کلام او اسمش میاد میشکنیم گریه میکنیم. ما نسبت به خیلی وقایع 6 ماه پیش برامون تکراریه، چرا اینا تکراری نیست؟ من تواضع لله رفعه الله، گندگی کنه کسی خودش باید خودش بالا نگه داره. خب حالا یه جمله هم عرض کنم و تحویل بدم. میخواستم واقعیتش روزه جناب هر رو نخونم، وقتم نیست، ولی واقعیتش نقطه امید خودم اینه، به هیچ یک از یاران امام حسین من هیچ شباهتی ندارم، به جناب هر که اصلا شباهت ندارم، ولی به هر قبل از توبه چرا شبیهم؟ از منم اعمالی سر زده که امام زمان دیده ناراحت شده. اینم بگم آقا، اصلا گاهی پشیمون میشم از جناب هر حرف بزنم، شاید اهل بیتم خوششون نیاد، بگن او الان کنار ماست، تو درجه ماست، تو بهشت ماست، به تو چه؟ حضرت هر میدونه من چقدر فداش میشم، دوستش دارم، اما برا ما امیدوار کننده هست، برا بیچاره هایی که به خودشون امیدی ندارن کرم اهل بیت امیدوار کننده هست. مثل دیروز که راهو سخت میکرد، میخواستن بچه ها خسته شده بودن یه جا توی سایه‌ای قرار بگیرن، با سپاهش میومد شمشیر میکشیدن نمیذاشتن، حضرتم فداش بشم، نگاه کردید هر درست الان اون طرفه، ولی اون طرفی نیست، امام صراف وجوده. من هرچه جفتک بندازم اگر یه ذره در من محبت ببینه میگه بالاخره من تو رو شکارت میکنم. یا ابا عبدالله اونجا دید که این هیچی تو پروندهش نیست. آخه یه حکمت داره دیگه، امام حکیم یه بهانه‌ای لازمه دست اینو بگیره، این پروندهش خرابه. اما استعداد آدم شدن داره، بلکه انقدر آدم شد که شد فخر بشر، سلطان تائبان. من قبلشو دارم عرض میکنم، آقا از کرمش همون کاری که با عبیدالله حرجوفی کرد، عبیدالله وقتی با آقا گفت آقا چقدر ریشاتون خوش رنگ محاسنتون، فرمود از شیب و الینا بنی هاشمن یا عجل، یه کاری با ما کردن ما از بچگی محاسنمون زود سپید شد. اون موقع نخواست همراهی کنه. اینجا وقتی یه خورده او تندی کرد، یه قدری از حریم ادب نزدیک بود دور بشه جناب هور، حضرت فرمود سکلت که اون ماک، مادرت به ازاد بنشینه. بزن بهادر عرب فرمانده، بزن بهادر این فوش تو آستینشه، آماده داره. اینایی که خوش سر و زبونن فکر نمی کنن که درجا میگن. این تا شنید خواست جواب بده، یه سکوت کرد، یا اون خودشو نگه داشت. یا ابو عبدالله اون لحظه ای که من به سمت گناه میرم که نفسم سرکشی میکنه، تو افسار منو بکش، یه سکلت که اون مکم به ما بگو. یا اون خودشو نگه داشت، گفت هر کسی گفته بود من بلا فاصله جواب میدادم، اما مادر تو فاطمه زهراست. کف نفس کرد. تو پرونده یه هر نوشتن احترام به صدیقه طاهره. یه دعا تو مارمزون هست، سبحان من فتم به فاطمت من احبها من النار، سبحان الله، پاک و منزه از خدایی که محبان فاطمه زهرا رو به خاطر او از آتش نجات میده. مادر ما خودش در معرض آتش قرار گرفت که ماها سراغ آتش نریم. سید الشهدا بچه هاشو پا برهنه تو بیابونا رها کرد که ماها نریم. این ثبت شد، آب بسته شد و تاسوعا شد و عاشورا شد و وقت گذشت. ببخشید، خیلی آدم اونجا وایساده بود، مظلومیت امام حسین رو میدید تکون نمیخورد، ولی هر با حب به فاطمه زهرا حساس شد. خیلی آدم ها ظلم میبینن به رو خودشون نمیارن، نفهم نیستن، نفس از بین رفته، حساسیتش کم شده، ناپاک شده. این دیدن دیگه انگار که رو صفحه آتش وایساده، نمیتونه، آرام و قرار نداره. رفیقش گفت ترسیدی بابا؟ تو این همه جنگ رفتی، جمعیت اینا ندارن 30,000 به 100 تا، جنگ نیست که این. و خودم بین بهشت و جهنم میبینم. یا با عبدالله ما اسم مادرت میاد زیر و رو میشیم. نمیخواد برای ما بنویسن به فاطمه زهرا بی ادبی نکرده. یا ابا عبدالله، عبدو کب بابک، مسکینو کب بابک، عبیدو کب فنائک، ما مهمانیم، ما محب مادرتیم، ما گریه کنای مادرتیم. آخر سر را افتاد. الان ما بریم به امام زمان بگیم آقا غلط کردم، هنر نکردیم، ما میدونیم اینا کیان. هر اون موقع نمیدونست، گفت اگه من برم جلو جمع منو سنگ رو یخ کنه، ببخشید نداره که دیگه روز عاشورا، جبران نداره. غیر امام حسین بود، هر کس بود بهش میگفت لال شو چی داری میگی، ولی گفت من یه خطایی کردم نسبت به پسر فاطمه زهرا، میرم فوقش میزنه تو گوشم، فوقش تردم میکنه، فوقش سنگ روی اخ میشم. با اینکه سخت بود جلوی لشکریانش، جلو رفقاش، همینجوری حرکت کرد و آسمون رو نگاه کرد، خدا روزی ما کنه حال او رو. گفت اللهم انی ارعبت قلوب احبائک، خدای من دل زینبش رو لرزوندم، بچه هاش آفتاب خوردن به خاطر من. آمد منظر حضرت، این اون نقطه ایست که خوارج ندارن، افتاده سرشکسته بدهکار، همین سرش که پایین بود روش نمیشد که نگاه کنه. قم علیک من السلام یا ابا عبدالله، حلی من توبه، برا مثل منم امیدی هست؟ حضرت اون نم یتوب الله علیک، تو از اون لحظه که از خیمتون را افتادی خدا بخشید، ممکن بود تو را تیر بخوری بیفتی. ارفع رأسک، سرتو بلند کن، انزل، خوش آمدی، من خیلی وقت منتظرتم. ارفع رأسک یا شیخ، احترامش کرد، پشو. ظاهرن اینجور باشه که نیاز نشد هر التماس کنه، هر رو زود فرستاد میدان. هر رفت میدان و جنگید. سعید زمین بیفته میگه آقا من یه عمر آرزومه که یه تیر به من بخوره به شما نخوره، بیفتم که تو بیایی سر آمه دامن بگیری. وسط میدان سر به دامن گرفتن برای مولا خطرناکه. این که افتاد دیگه چی بگه؟ کاری نکردم که، یعنی خدا میپذیره. زیر سرش نرم شد، امام حسین سرش رو به دامن گرفت، شروع کرد گریه کردن، به زخمای او دست کشید. من یه جمله عرض میکنم، آقا نذاش سر هر رو زمین بمونه، فقط یک شهید تو کربلا که در حالی که صورتش رو خاک قرار گرفته بود داشت با خدا صحبت میکرد، گونه مبارک خاکی بود، معاصن مبارک خونی بود، داشت ذکر میگفت که اونایی که از دور دیدن دیدن و شمر و جالس و